أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید. یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. یکی از نکاتی که در باب دوران غیبت حضرت هست، علائمی است که برای ظهور حضرت ذکر شده که نشان دهنده این است که مسیر به سمت ظهور حرکت میکنه و داریم پیش میریم به سمت ظهور. بعضی از علائم این است که دیگه نزدیک شدیم به دوران تحقق ظهور حضرت. حالا این علائم متفاوتن در یه دستبندی کلان، بعضیشون جزو علائمی هستن که نشان دهنده یک نوع واژگونگی و یه نوع عرض کنم انحراف در مسیر جامعه بشری هستن که پیداست یک جریان عرض کنم مسلطی تدبیر میکنه، برنامه ریزی میکنه برای اینکه ارزش ها رو تغییر بده و نه فقط معروف رو تعطیل کنه، منکر رو اشاعه بده، بلکه منکر رو تبدیل به معروف کنه، معروف رو تبدیل به منکر کنه. ملاحظه فرمودید روایت در این زمینه خیلی زیاد است که وقتی علائم رو ذکر میکنه یه دسته از علائم از این جنس هست، یک نوع واژگونگی، آشفتگی اخلاقی، اونم در یک مقیاس بزرگ، نه در یک جامعه و یک شهر، در مقیاس کل جامعه بشری اتفاق میفته که کاملا پیداست این دستفخت همون جریان سقیفه و ادامه او دستفخت دشمنان و کفار هست. یک برنامه ریزی متمرکزی پشتش وجود داره، نه اینکه تصادفاً اتفاق میفته. حالا روایت در این زمین فراوان ملاحظه کردید، گاهی به تفصیل ذکر شده که مثلا اوضاع خانواده چجور میشه، گاهی بازار رو ذکر کرده، خرید و فروش ها رو ذکر کرده که جامعه مبتلا به چه انحرافاتی در نظام معیشت و بازارشون میشن، گاهی در آداب معاشرت و اخلاق، گاهی در جابجا شدن نسبت اقشار و زن و مرد و یه مجموعه علائم مفصلی است که ذکر شده. این یه دسته از علائم هست که ملاحظه کردید در مجموع حضرت به سلمان در اون حدیث نورانی فرمودن که کار به جایی میرسد که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، نه اینکه مردم نسبت به معروف و منکر بی تفاوت میشن، امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن، یا ارتکاب منکر و معروف رواج پیدا میکنه، ارتکاب منکر و ترک معروف، بلکه کار به یه نقطه ای میرسه که معروف منکر میشه، بعد به منکر معروف. عرض کردم یه واژگونگی بزرگ در مقیاس جامعه بشری که در پشت صحنه‌ش هم دست مستکبرین و شیاطین و عرض کنم جبهه مقابل وجود مقدس نبی اکرم و امام زمان علیه السلام در عالم هست. حالا یه نکته اینجاست بعد عرض میکنم و اینا جزء علائم هستند دیگه، یعنی اتفاقات وقتی به این نقطه میرسه کم کم علامت این است که عمد این دستگاه باطل و فرصتش و مهلتش رو به اتمامه و آرام آرام به سمت تحول اساسی و ظهور امام زمان نزدیک میشه. یه دسته دیگه از علائمی هم که ذکر شده که عرض کنم در روایات باز مکرر هست، یه نوع واژگونگی در از عوامل طبیعی هست که حالا شاید اون چیزی که امروز ازش تعبیر میکنن به هم ریختن محیط زیست و از دست رفتن اون شرایط طبیعی مثل سیل ها، طوفان ها، زلزله ها، صاعقه ها، آتش سوزی ها، اینایی که در روایات مکرر آمده که شاید این هم برگرده به همون اولی که بعیدم نیست همینجور باشه. وقتی انسان خیال میکنه که خدای عالم است و عالم حساب و کتاب نداره و میتونه هر جوری دلش خواست در این عالم راه بره، هر جوری راه بره، عالم مسخر اوست، خودشو خدا میدونه، متوجه نیست که دیگری این امکاناتو مسخر او قرار داده، اگر بخواد از تحت فرمان اونا بیرون میاره. میدونید همین دست و زبان و جسم ما روز قیامت بر علیه ما شهادت میدن، پوستشون، استخوان انسان، قوای انسان بر علیه انسان شهادت میدن. قالوا لما شهدتم علینا، شما که با ما بودید، تحت اختیار ما بودید، رفیق ما بودید، شما چرا بر علیه ما شهادت میدید؟ قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، ما اگه اون موقع با شما کار میکردیم قوای شما نبودیم، قوای الهی بودیم، مسخر شما بودیم، به ما خدای متعال دستور داده بود از شما تبعیت کنیم، حالا هم خدای متعال به عکس به ما دستور داده بر علیه شما سفارایی کنیم، حالا هم بر علیه شما سفارایی میکنیم. ما به اصطلاح تابع شما نبودیم هیچ وقت، اون موقعی هم که از شما تبعیت میکردیم ما جنود الهی بودیم، خدای متعال ما رو مسخر شما کرده بود. راحت میفهمید. حالا بشرگاهی خیال میکنه که خودش هست که مهیمن بر عالمه، این اندیشه و تفکر فاسدی که در دوره روشنگری در غرب شکل گرفت و کم کم کل جهان رو گرفت، که میگفتن قبل از این طبق آموزه های قدسی مردم در عالم زندگی میکردن، خیال میکردن بعد بسازن با عالم. حالا ما متوجه شدیم که ما به عکس، ما بعد عالم رو اونچنان که میخواهیم بسازیم، که انه خیال میکردن که عالم ماده منتهی شده به یه موجود هوشمندی، این موجود هوشمند میتونه تو عالم خدایی کنه، عالم رو در دست بگیره، تا به حال نظام طبیعت و قوای طبیعی بر ما حکومت میکرد، حالا ما انسان هوشمند از اون آموزه های قدسی هم که ما رو به قول خودشون عرض کنم افیون ما هستن، ما رو تخدیر میکنن، آزاد شدیم دیگه، حالا خودمون عالم رو هر جوری دلمون میخواد میسازیم. این حرفاییست که با صدای بلند زدن تو دنیا ها، با صدای بلند گفتن، حالا کم کم به فضل الهی داره بی رنگ میشه، ولی خیلی اینا رنگ داشت. این آواز مشرکین، فیلسوفایی، فلاسفهی گفتن، دمیدن، فیلسوفایی که الان هم هر روز بعضیا دهنشونو پروخالی میکنن اسم اینا رو میبلن، خیلی با احترام و افتخار همی آدم ها در آغاز رنسانس گفتن دیگه تمام شده دوره ادیان، تخدیری که ادیان میکردن باید در جهان اینجوری زندگی کنید، آموزه های قدسی میآوردن، از بالا دستور میآمد، تمام شده، ما دیگه مسلطیم و میخواییم جهان رو اونچنان که میخواییم بسازیم، خیال میکنن خدای عالمن توجه نداشتن که ما مسخریم تو این عالم و امکاناتی هم که در اختیار ماست خدای متعال مسخر ما قرار داده. سخر لکم الشمس و القمر ما فی السماء، این روایات آیاتی که هست اینا مسخراتی هست که خدای متعال اینا رو مسخر ما کرده. چه فرقی است بین گرگ و گوسفند؟ اینو خدای متعال مسخر ما کرده، اون یکی مسخر ما نکرده، تفاوتی بین این دوتا نیست. ناحت میکنه در وقتی خیال میکنه خودش خدای عالمه، هر جوری دلش میخواد تو عالم زندگی میکنه، از راه انبیا فاصله میگیره، از اون اخلاق الهی در عالم فاصله میگیره که اخلاق بندگی است. طبیعیه که وقتی با اخلاق رذیل و شیطانی در عالم راه میره به یه نقطه ای که میرسه دیگه این قوای طبیعی مسخر ما نیستن، بیش از اون مأموریت ندارن از ما اطاعت کنن، بر علیه ما اقدام میکنن. میشه به اصطلاح آشفتگی محیط زیست، اسمشو میذارن آشفتگی اطفانی، جون نیست، خیلی منظمه، درست تحت فرمان خدا هستن. همون خدایی که یه موقع دستور داده بود به روال طبیعی به اینا خدمت کنید، حالا بر علیه اینا میخواد جمع کنه این بساطو دیگه. خدای متعال میخواد به این نقطه برسونه انسانهای صالح رو که برسن به این که این دستگاه دستگاه فاسدی است، ازش جدا بشن، بفهمن که ازا تولا سعافل ازلی حل کرد هر سبن نسل، اینی که در باب بنی امیه آمده که تلاش اینا اگر به قدرت برسن هلاک هر سو نسله، همه چیز رو نابود میکنه. اینو باید بفهمه بشه. خدای متعال خیلی از این سختگیری هایی که میکنه دستور میده به این قوای طبیعت، جنود الهی هم دیگه، بر علیه ما میشورند، با یه نظم حساب کتاب دقیقی هم میشورند. تو نیست که بی حساب و کتاب هر قطره بارانی که میاد ملکی باشه همراه قوای باطنی عالم هستن. خدای متعال اینا رو بر علیه ما سفارایی میکنه که شاید عرض کردم این دسته دوم از علائم هم ناشی از دسته اولن. وقتی کار به جای میرسه که انسان اکثر او فی حل فساد، این نکته خیلی مهمی است، آثار این اکثار فساد ظاهر میشه. فاکثر او فی حل فساد در سوم مبارک فجر خدای متعال میفهمد وقتی فساد رو به اکثار رسوندن، کثرت فساد شکل گرفت، فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو همون پروردگاری است که در کمین فرعون بود، در کمین عاد و ثمود بود، وقتی فاکثروا فی الفساد بساطشون رو جمع کرد. اینا هم بساطشون رو وقتی به اون نقطه برسن جمع میکنه. آیه رو دیروز تقدیم کردم، نکته اینم که اجازه میدن که عرض کنن بهشون مهلت میدن همینه که اظهار بشه باطنها دیگه. عالم اختیاره، باید باطنها اظهار بشه. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. این ازدیاد اسم یعنی مهلت به اینا میدیم، دستشون رو باز میذاریم. اینا هم که اهل طغیانن، اینا که وقتی مهلت بهشون بدی بندگی نمیکنن. وقتی اینجوری شد خدا میتونه وقت جمع بکنه به یه نقطه‌ای که میرسه که نقطه کثرت فساد، فاکثر و فی الفساد جمع بکنه. شاید یکی از اتفاقاتی که میفته در نقطه کثرت فساد همین شورش جنود الهی بر علیه انسانه. عوامل طبیعی که مسخر انسان بودن بر علیه انسان عمل میکنن دیگه. آدمی که خیال میکرد خداست، بعدم حالا خیال کنید با استانداردهای محیط زیست مسئله حل میشه و هی بشر رو گرفتار این حرفا بکنیم، خیال کنیم با استاندارد سازی میشود، این طوری نیست. استانداردهای محیط زیست قواعد بندگی خدا هستن. اگه ما تو راه انبیا راه رفتیم، این استاندارد محیط زیست. اگر سرمون حق انداختیم زیر می‌خوایم تو عالم شیطنت کنیم، فساد بکنیم، این از توش سلامت محیط زیست بیرون نمیاد. این قوای عالم یه جایی بر علیه ما به دستور الهی میشورن، بساط ما جمع میشه. این هم دسته دوم علائمه که حالا یک به یک اینا رو بعد بحث کرد. یک دسته سوم علائم هم علائم خاصی است که در یه جغرافی خاصی اتفاق میفته، جغرافی های دنیای اسلامه که همین شرق آسیا یا به تعبیر امروزی یا خاورمیانه است، به تعبیر غربی ها. این قسمت منطقه ما از شام و عراق و حجاز و ایران و امثال اینا که ازش تعبیر و خراسان میشه در روایات، تو این منطقه اتفاقات مهمی میفته که داستان خروج صوفیانی و درگیری های آخر الزمانی و درگیری با روم و غرب و یه حوادثی است که تو این منطقه اتفاق میفته، به دقت هم در روایات بیان شده. این هم یه دست سوم از علائمه که حالا یه بحثای جدی اینجا وجود داره که اصلا این علائمی که گفتن برای چی گفتن که به ما گفتن این اتفاقات میفته. اتفاقا این علائم هم بعضیش متشابهن، بعضیش اصلا قابل فهم نیستن، بعضیش هم واضحن. حالا گاهی به نظر میاد اصلا این جنس علائم اون جنس علائم مال همراه کردن ما و مهیا کردن ماست، که همون که ما شما رو با امانی و امیدواری راه بردیم تو عالم، ما رو امیدوار کردن دیگه. چون عرض کردم حادثه به حدی بزرگ هست که از ظرف ادراک ما خارجه، که ما رو بزرگ کنن، آرام آرام با این واقعه همراه بشیم، بیایم تو طرح امام زمان، یه سربازی بشیم تو این جبهه، یه خشتی بشیم تو این بنای عظیمی که حضرت معماری میکنن. یه بزرگ شدنی میخواد، به تدریج ما رو بزرگ کردن. یه دسته علائم اینجوریه، ولی حقیقتاً این دستش هم علائم جدی است. منتها این علائم خیلیشون اسراری هستن که مال فرماندهان راهن. اونایی که دارن اسراری هستن، اونایی که پرچم دارن از روی این علائم نقشه رو میفهمن، طبق نقشه عمل میکنن. بعضیش هم علائم واضح عمومی است که حالا در روایت داره وقتی هم واقع میشه خیلی واضح واقع میشه، مثل سیحه آسمانی و خسف بیدا و کامل. وقتی واقع میشه کاملا با وضوح واقع میشه. حالا من در صدد این نکته نیستم که شاید در هیچ دوره این سه دست علائم به این حد با هم منسجم و هماهنگ واقع نشده بودن که الان در دوران ما واقع شده. هم واژگونگی اخلاقی واقعا بی نظیره. در طول تاریخ ما چنین فساد و انحراف اخلاقی نداشتیم. هیچ وقت نبوده که مستقیما خدا را انکار کنن، هیچ وقت نبوده افتخار کنن به درگیری با خدا به این کیفیت ها و امثال. حالا دیگه در صدد نیستم مصداقش رو عرض بکنم. و اینا انشالله علائم قرب ظهور. من فعلا بحثم در علائم نیست. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم که یک سلسله ابتلاعاتی که واقع میشه برای مؤمنین جز علائم ذکر شده، از جمله همین آیه شریفه‌ای که خدمتتون تقدیم کردم که استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آماده بشید، کمک بگیرید، از صبر و صلات خودتون رو بسازید و تو این راه که وارد میشید بحث قتل و قتال و کشته شدن و این رو خسارت ندونید. کسی در راه خدا کشته شد احیاون ولکن لا تشعرون، اینا زنده هستن. بعد میفهمد ولرم لبن نکن به شیء من الخوف. ما شماها رو ما مبتلاتون میکنیم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفسه و الثمرات. با خوف و ترس و گرسنگی و نقص در اموال و اموال انفس و ثمرات و بشر الصابرین. به اونایی که صبر میکنن تو این مقیاس بشارت بدید. روایتی رو مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کردن از محمد ابن مسلم، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم که حضرت فرمود ان قدام القائم علیه السلام، در پیش روی امام زمان علیه السلام، علامات تکون من الله عز و جل للمؤمنین، یک علائمی است که خدای متعال اون علائم رو برای مؤمنین اظهار میکنه. شاید معنیش اینه به نفع مؤمنینه، علائم للمؤمنین. قلت و ما هی جعلنی الله فداک، قال ذلک قول الله عز و جل. خدای متعال میفهمد ولنبلونکم، یعنی المؤمنین، این مخاطب مؤمنینن، ولنبلونکم پیداستن مخاطب مؤمنین دیگه، یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم. کاملا پیداست مخاطب همین مؤمنینی هستن که مأمور شدن خودشونو بسازن، مهیا کنن، استمداد بگیرن از صبر و صلات، از روزه و نماز، از کنم در روایت داره نبی اکرم و امیرالمومنین استمداد به نبوت و ولایت داشته باشن. و بعد هم تو این راه اگه وارد شدن، شهادت در این راه رو فوز خودشون بدونن، حیات طیبه بدونن. ولنبلونکم، حالا شما مؤمنین رو ما مبتلا میکنیم به شیء من الخوف. حضرت یکی یکی اینا رو توضیح دادن. فذلک قال ذلک قول الله عز و جل ولنبلونکم، یعنی المؤمنین قبل خروج المهدی علیه السلام، به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. قال یبلوهم به شیء من الخوف من ملوک بنی فلان فی آخر سلطانهم، اینا مبتلا میشن به یک خوف از ناحیه تواقید که حالا اینجا تعبیر شده بنی فلان، حالا شاید بنی عباس مقصود بوده، در آخر دوران حکومت اینا که ممکنه این بنی فلان استمرار پیدا کنن دیگه. میدونید اینطوری نیست که این بنی فلان تمام شده بساطشون. در ملاحظه کردید ذیل این آیه شریفه، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینها دو گروهی هستن که نزاعشون بر سر پروردگارشون هست. امام صادق فرمود مقصود ما و بنی امیه هستیم، ما میگیم خدای متعال راست گفت، اونا میگن خدای متعال دروغ گفت، دعوا سر همینه. بعد حضرت مصادیقش رو ذکر کردن، فرمودن این دو گروه جدن با ابو سفیان جنگید، جدن امیرالمومنین با معاویه جنگید، سید الشهدا با یزید و فرزندم حضرت مهدی با سفیانی میجنگید. یه جریانه، راحت میفهمید. بنابراین که گفته بشه ملوک بنی فلان یا آل ابی سفیان، آل زیاد، یه جریان ادامه داره دیگه، که من یه موقعی به ذهنم میامد بر اساس قرائن که این جریان استکباری که الان در دنیا هست و جریان کفر و شرکی که در غرب شکل گرفته و از اونجا داره گسترده میشه در جهان، این ادامه داستان بنی امیه و بنی عباسه، چیزی غیر از اون نیست. حاصل او همینه دیگه، از دل اون شیطنت این جریان متولد شده. حالا محققین هم اتصال تاریخی و نحوه تعامل و تأثیر و تأثیر اینا رو مفصل گاهی بیان کردن، بعدن دیدم که بله بعضی نظرشون همین رو دنبال هم کردن. اتفاقا الایحال این آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان شاید شامل همین جریان‌های استکباری دوران ما هم میشه دیگه، یه جریان محدودی نیست. حضرت فرمود که خدای متعال خوفی رو از ناحیه اینها، در خوف به سر میبرن مؤمنین، در نگران اینا هستن، تهدید میکنن، برنامه ریزی میکنن، برایشون طراحی های بزرگ میکنن. ولن ابلون نکم، شما رو با یک خوفی ما مبتلا میکنیم، این کار ماست. یه جریانیست، جریان دشمن، آل ابی سفیان، بنی عباس، دیگران، ما شما رو مبتلا میکنیم به خوف از ناحیه اونها. جامعه مؤمنین در معرض تهدید از طرف اونها قرار میگیرن که شما الان علائم آشکارشو میبینید. کار به یه جایی میرسه که در معرض تهدیدن. والجوع، عرض کنم فرمودن که به غلاء اسعارهم و نقص من الاموال قال کساد التجارات، فرمودن جوع، مقصود از جوع غلاء اسعاره، یعنی حالا امروزش میگن تورم، گران شدن و قیمت ها سر بر میداره. این یه ابتلاء، فرمود اینا علائمن، تکون و علاماتون برای مؤمنین، اینا علائمن، این اتفاقات. و نقص من الاموال، فرمود کساد و تجارات و قلت الفضل، تجارات کساد میشه و بهره ها کم میشه. و نقص من الانفس قال موتون ذریع، نقص از انفس فرمود یک مرگ سریعه، مرگ طاقت فرسا. ذریع شاید اینجا به معنی سریع باشه که بسیار به سرعت موج برمیداره. و نقص من الثمرات، و یک نقص در ثمرات، فرمود قلت و ریع ما یزرع، محصولات کم میشه دیگه. حالا اینا مصادیقش هستن که حالا یه مصادیق باطنی هم دارن. حضرت فرمودن اینا علائمی است که خدای متعال برای مؤمنین قرار داده. و بشر الصابرین عند ذلک، به تعجیل خروج المهدی علیه السلام، اونایی که صبر میکنن بهشون بشارت بدید در تعجیل ظهور. بعد حضرت فرمودن به محمد ابن مسلم هازا تعبیله، تعبیل این آیه اینه، ابتلاعاتی است که از ناحیه دشمنان ما در قرب ظهور برای مؤمنین پیش میرنیه. ابتلاء به دشمن ها، حضرت فرمودن به منی فلانه، از ناحیه دشمن این ابتلاعات شکل میگیره. حالا اینو یه مقداری همه ارزم همین یه جمله بود که این علائم که اتفاق میفته ناشی از همین درگیری بین جبهه مؤمنین و کفاره. حضرت فرمودن تعویل آیه اینه، خدای متعال فرموده و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، تعویلش دست ماست، دست دیگران نیست، دیگران تنزیلشو میفهمن. یک حدیث دیگه از غیبت نعمانی خدمتتون تقدیم کنم. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل کردن، امام باقر سلام الله علیه مجمعین، که فرمود انه قال المؤمنون یبتلون، مؤمن مورد ابتلاست. اینطور نیست که مؤمن محترم بودنش در نزد خدای متعال که واقعا عزیز در نزد خدای متعال، این مانع بشود که خدای متعال رو مبتلا کنه، بلکه به عکس، المؤمنون مبتلون یبتلون ثم یمیزهم الله عنده. و بعد خدای متعال تو یک ابتلای عظیم داره جدا میکنه از غیر مؤمن، ولی مؤمن در عالم مبتلاست و این ابتلا منافات با عزتی که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین نداره، عزیزن ولی مبتلا هستن. ان الله لم یؤمن المؤمنین من بلاء الدنیا و مرائرها. خدای متعال مؤمنین رو ایمن از بلای دنیا و تلخ کامی های دنیا نکرده. تو نیست که مؤمن تو دنیا تلخ کامی نداره، اگه کامش تلخ شد پس ما مؤمن نیستیم. میدونید در جنگ ها همینو میگفتن، میگفتن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاونا. تو جنگ بدر وقتی صحنه برگشت و کار سخت شد، منافقین میگفتن اگر حق با ما بود نباید ما اینجور مبتلا بشیم. این ابتلا علامت اینه که یه جایی علیاذ بالله پیغمبر خدا بدر را رفته، به خاطر اینه که ما گرفتار شدیم. میفهمید اینجوری نیست. بعد حضرت یه شاهدی آوردن، خدای متعال مؤمنین رو در دنیا از تلخ کامی ها معافشون نکرده، ایمنشون قرار نداده. تو همین تلخ کامی هاست که یمیز و جداشون میکنه، سواشون میکنه، خالص ها پیدا میشن. میدونید امام زمان علیه السلام با خالص ترین ها کار میکنن، جواهری که در کنار امام زمان علیه السلام هستن، یاران خاص حضرت، تا همین ابتلاعات ساخته میشن، جوهرها و گوهرها همینجا پیدا میشن. ولکن الله آمنهم من الاماء و الشقاء فی الاخره. خدای متعال مؤمن رو از کوری در عالم آخرت و شقاوت در آخرت اینو در ایمن کرده، هیچ وقت به شقاوت نمیرسه، هیچ وقت دچار اما و کوری در عالم آخرت و کوری باطنی در عالم دنیا نمیشه. بعد حضرت یه جمله فرمودن، من حدیث هستم برای این خوندم، ثم قال کان الحسین ابن علی علیه السلام یدع قتلاه بعضهم علی بعضن. سید الشهدا این شهدا رو از میدان می آورد رو هم دیگه میگذاشت، یدع قتلاه بعضهم علی بعضن ثم یقول قتلانا قتل النبیین و آل النبیه. شهدای ما شهدای انبیا و آل انبیا هستن، مثل اونا هستن. یعنی ببینید مؤمن این جوریه دیگه، از این بالاتر نمیشه دیگه. سید الشهدا شهداشو جمع میگرد از میدان میآورد، ما مثل انبیای قبلی هستیم. پس بنابراین این دار داره ابتلاء برای مؤمنین هست که حالا اغراض این ابتلاء هم عرض کردم تمحیص اخلاص و بیرون آمدن اون گوهرهای نابی است که همراهان حضرتن ذیل این آیه شریفه در همین سوره مبارکه بقره است، فاستبقوا الخیرات این ما تکون و یعت بکم الله جمیعا، روایت رو دیدید، فهمودید مقصود یاران امام زمان هستند. مثل پاره های ابر بهاری وقتی ابر پاییزی که به سرعت به هم میپیچن و دیدید یه ابر گسترده باران خیزی میشه، پاییز اینجوره دیگه، دفعه میبینید ابرها از دور و بر میان در یه فرصت کوتاهی به هم گره میخورن و یک اتفاق مهم میفته. حضرت اونم اینا مثل ابرهای پاییزی خودشونو به امام زمان میرسونن. وقتی ندا حضرت از کنار کعبه بلند میشه، اون 313 نفر بعضیشون از بستراشون غایب میشن، دیگه کسی نمیبینتشون، هر کدوم یه جوری خودشون رو میرسونن به وجود مقدس امام زمان. اینما تکون و یعت بکم الله جمیعا. بعد فرمود فاستبق الخیرات، اینها اهل استباق به خیراته، خیرات ببینید اینما تکون در حرکت به سوی امام، اینها اهل سرعتن سبقتن. این گوهرهای ناب تو همین امتحانات عظیم خلق میشن. حالا من این نکته رو عرض کردم که بحث من اصلا همین بود که یه بخش از علائم اتفاقاتی است که برای مؤمنین میفته، این اتفاق هم ناشی از درگیری با دشمنانه. نهاد میفهمد خیلی از خوفشو که حضرت تصریح کردن، این خوفی که پیش میاد قلاع اسعار و گرانی ها و عرض کنم قلت تجارات، این مال همین میدان درگیری است. شاید ریشش هم در عرض کنم این اختلاطی است که با کفار پیدا شده. این یه نوع رکونی است. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. به ما گفتن به کفار رکون نکنید، هیچ اعتمادی تا هیچ کجا، هیچ چیا، هیچ کجا به این اعتماد نکنید. این رکونی که جامعه مؤمنین به خصوص در قرون اخیر نسبت به کفار کردن، نسبت به جریان نفاق دنیای اسلام جامعه شیعه خیلی همیشه حاشیه داشته، مواظب بوده قال آلوده نشه، ها حاشیه میگرفته و انواع مختلف مواظب بودن فقهشون آلوده نشه، عرفانشون، حکمتشون، کلامشون، جامعهشون، مشیشون، نحوه زندگیشون با حاشیه راه میرفتن. ولی در دوران اخیر نسبت به کفار اینجور نیست. مؤمنین حاشیه ندارن، تبری ندارن، رکون کردن، اعتماد کردن، به خصوص در دو سه قرن اخیر بعد از این تحولاتی که در غرب پیدا شد و این موج به قول خودشون یه موقعی میگفتن ترقی، بعدن حالا میگن پیشرفت، این موج ترقی و پیشرفت وقتی آمد مؤمنین به اینا رکون کردن. مگه رکون یعنی چه؟ رفتن از اینا علم یاد گرفتن. نمیگم همینطور که این موقعی است آفرمودن، ما از شاگردی و علم آموزی که ابا نداریم اگه یه جایی علمی پیدا شد بریم یاد بگیریم که، ولی این بیش از علم آموزی بود. البته اگر علمی پیدا شود، یه سخن دیگه یه امام صادق در یه جا میفهمن مؤمن اگه علم تو چینم باشه میره پیداش میکنه، عرض کنم این مردم سرزمین ایران در ثریا هم باشه اینا برن پیدا میکنن. اطلب العلم ولو بالسین، درسته، ولی یه جای دیگه هم میگن که فلانی و فلانی دوتا از مخالفانشون یاد میگیرن اینا برن شرق و غرب عالمو بگردن. علم جز در خونه ما جای دیگه نیست، خبری نیست، نه اینکه هست. حالا اگر علمی باشد ما از شاگردی کردن ابا نداریم، ولی رکون به کفار غیر از شاگردی کردنه، غیر از اعتماد به اوناست، غیر از خوب دانستن اوناست، غیر از خیر رو در دست اونها دانستنه، غیر از پذیرفتن الگوهای اونا برای زندگیه. ما پذیرفتیم، یه مقدارش هم از دست در رفته. الان شما نگاه کنید به شهر ما، آدم این شهر قم که عش اهل بیت است، حالا مثبتاتشو نمیخوام بگم، اون طرف شهرم حضرت معصومه است، جمکران میلیون ها انسانی که در سال میان جمکران میرن، اونو من قبول دارم. من یه موقعی به نظرم میامد اینا شهر بازی میسازن، سه روز کسی از این در میره از اون در بیاد بازی میکنه، انواع مختلف ابتهاجات مادی، بعضیاش قاطی کردن ترس و خوف، کارهای روانشناسانه هم میکنن، دیدید دیگه. این سه روز، یعنی آدمی که مست دنیا هست از این در میره از اون ور میاد بیرون، مست لایعقل میشه دیگه، هوشمندیش ازش گرفته میشه، قناعت میکنید، تحقیر میشه. من به نظر میامد قم باید بشه شهر زیارت، کسی سه روز میاد اینجا انقدر صحنه های جلوه توجه به خدا و اولیاء خدا رو ببینه، این مؤمن وقتی از اون در میره بیرون مدهوش در وادی ایمان باشه. حالا شما ببینید شهر قم شده یه نماد از روم، را میری نمادهای رومی میبینی. این رکونه به کفار، مگه رکون یعنی چه؟ من نمیفهمم رکونه به کفار یعنی چی. مدل شهر مؤمنین بعد اینجوری باشه؟ شهر روحم 20 طبقه اونا اینجوری کردن، من بعد اینجوری کنیم؟ شهرهای عمودی از اینجاش بگیرید تا بقیه، اینا رکونه دیم، این رکون شاخ و دم داره. الگوهای اقتصادی ما رو ببینید، بانکمون رو ببینید، بیمه‌مون رو ببینید، اینا دیگه تعلم نیست، اینا رکونه، اعتماد، تبعیت کردن الگوهای اونا رو تو زندگی خودمون بدون چون و چرا جاری کردنه. حالا بالاترش که اسناد بین المللی که تصویب میکنن و میخوان اعمال بکنن و بعضی هم با سر میرن، امضا کرده بودن گفتن با حق تحفظ اسناد توسعه 20 و این دیگه شیطنت دیگه. این رکونه، این که دیگه مجازات داره که، یا مؤمن نیست یا اگه مؤمنه چرا رکون کردی؟ آفتش جامعه مؤمنین هم میگیره. خدای متعال تدبیری میکند که از ناحیه همونا جوری ما در فشار قرار بگیریم که آرام آرام به تبری برسیم. ما یکی موقع اعتماد کرده بودیم، رکون کرده بودیم، جوری ما رو تحقیر میکنن، بلا نبول من نکن بشه من الخوف، تهدیدمون میکنن، تحقیرمون میکنن، جوری سختگیری میکنن که راه معیشت رو بر ما میبندن تا کم کم بفهمیم یه من ماست. به قول قدیمی ها چلت کره میده، آدم باید بفهمه دیگه. نمیشه که ما رکون به کفار کنیم بپذیریم و خدای متعال ما را ولن ابلون نکن. این ابتلا بر رشد من حدسم اینه یه مقدار ریشش هم در همین رکون هاست. ولا ترکنو الالذین ظلمو. ما گفتم اینو رکون نکنید، اعتماد نکنید، تکیه نکنید. چه دلیل داره که دو سه قرنه ما همه زندگیمون شده مثل اونا؟ خوردمون، خوراکمون، کم کم دوستیابیمون، طلاقمون، ازدواجمون. چه رکونی بالاتر از این؟ اونا یه امپراتوری خبری دارن، ما ها گوش میدیم و قبول میکنیم. من نمیدونم به چه دلیل شما، من نمیگم آدم هوشیار نباشه، اخبار رو دنبال نکنه، اطلاعات رو دنبال نکنه، اما اینکه اعتماد کنه به دستگاه خبری اونا که سیاست خبریشون تنظیم خبر برای تغییر بیم و امید هاست، برای تغییر ایمانه، برای تضعیف ایمانه، چه دلیل داره آدم اعتماد کنه؟ خیلی هم گاهی برای خودمون، من خودم میگم، نوشابه باز میکنیم، فبشر عباد الذین، فبشر عباد، عباد الله فرقان دارن. عباد کیان؟ عباد اونایی هستن ملاکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا، اونایی که خدای متعال در سایه نور وحی و نور قرآن، نور اهل بیت هدایتشون کرده، نمیشن عباد الله. اینا فرقان دارن، اینا میتونن برن وسط میدان. منی که دستم به فرقان نمیرسه، به من گفتن که فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کن ببین چی میخوری. فهمو طعام شما فقط این خوردنی ها نیست، فلینظر الی علمه ممن یأخذ، ببینید علمتون از کی میگیرید، اخبار از کی میگیرید، اطلاعات از کی میگیرید. حالا من عرضم اینه، به نظر میاد بخش از عمده از اطلاعات که برای مؤمنین پیش میاد قبل از ظهور مال همین رکون هاست. مثل اونا شدن، خدای متعال میخواد جداشون کنه. این جدا شدن سختی داره، در مقیاس یه درگیری بزرگ هم هست. ولن ابلومن نکن به شیء من الخوف، تهدید میکنن. وقتی شما میخواید صفتون رو تا میپذیرید باتون کاری ندارن، سرتون زیره، تبعیت میکنه. همین که میخواد بایستید، یه حرف جدید بزنید، سخن جدیدی بگید، این سخن اگه یه سخن جدی باشه، یه حرفی باشه، مقابل شما میستن. یه موقع رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی میفهمیدن ما نمیخوایم دعوا درست کنیم، حرفایی که ما میزنیم از دلش نزاع بین حق و باطل بیرون میاد دیگه. وقتی گوش میدی به حرف اونا، خب کاری با ندارن که، تحقیرت میکنن، میان به اصطلاح برات میسازنن، بعدم حق تبهش هم میگیرن میرن. میان ما وحشی ها رو متمدن کنن، حق تبهش هم میگیرن ازم. وقتی سر بلند کردی، گفتی شما وحشی هستید، چه جنگل مدرن درست کردید، اسم خودتون رو گذاشتید متمدن. آدم های از کنم کروات زده، ادکلن زده ای که وحشی ترین آدم ها هستن. اگر شما وایستادی گفتید نه ما حرف داریم، ما وحشی نیستیم، شما بیاید ما رو متمدن کنیم، ما خودمون دین داریم، طبیعی این دعوا درست میشه. اگر ما بخوایم شاید آیی بخش عمده ای از این ابتلاعات آخر زمان ناشی از همین درگیری است. کسانی که وقت صبرم که میخواد در مقیاس این درگیری بزرگ میخواد، و بشر صابرین، اون جامعه مؤمنینی که پای لوازم این ابتلاعاتی که خدای متعال پیش میاره برای خلوص، برای اخلاص، برای جدا شدن، برای پاک شدن از اون آلودگی هایی که در دوران اختلاط، که مقدارش هم بیرون از اراده ماست، دوران امتحان، دوران اختلاط، خود خدای متعال قاطی فرموده، ملاحظه کردی در اون روایت که این دوتا گل رو خدای متعال با هم قاطی کرد دیگه. لذا گاهی اوقات اعمال اونا به ما سرایت میکنه، گاهی اوقات حتی بعضی صفاتشون سرایت میکنه. این تفکیک و جدا شدنی که مؤمنین باید با اختیار خودشون تو این عالم امتحان آمیختگی حق رو انتخاب کنن، به تدریج خوب بشناسن، از طرح باطل آرام آرام بیان تو طرح حق، این ابتلاعات به سختی داره. دشمنم رها نمیکنه، دشمن میخواد سلطه داشته باشه. مکرر من اینو تقدیم کردم، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، اونا که دست بر نمیدارن، اونا میخوان همه عالم تحت سلطهشون باشه. هست موسی کلیم وقتی میاد به فرعون میگه ارسل من یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رها کن، من با اینا کار دارم، انی رسول امین، من از طرف خدا آمدم، امین خدا هستم، اومدم این ماموریتی دارم اینا رو ببرم به یه نقطه برسونم. او دست بر نمیداره، او حاضر نیست ارسل میه، اینات میفهمه، او میخواد سلطه داشته باشه، نظام جهانی درست کنه، همه هم به حرفش گوش بدن. متکبرانی که لا یؤمنون بیوم الحساب، هیچ حساب کتابی برای خدا قائل نیستن، خودشون خدای عالم میدونن، میخوان همه عالم هم تحت سلطهشون باشه، همه باید گوش بدن. اگر پذیرفتیم طبیعتاً اونا میخوان سلطه پیدا کنن، ما هم آلوده میشیم. برای اینکه این جدا، این وضعیتی که اون طرف اتفاق میفته که یه نظام اخلاقی فاسد فراگیر، واژگونگی اخلاقی و ایمانی برای اینکه از این مؤمنین نجات پیدا کنند و از هیمنه او بیان بیرون، یه ابتلاعات سنگینی پیش میاد. این ابتلاعات سنگین ناشی از همین درگیری هاست و لذا صبرش هم یه صبر بزرگیه، باید پای این تحول بیستن تا به ثمر برسه. میفهمد و بشر حضرت فرمود به اونها بشارت بده که به تعجیل خروج المهدی علیه السلام. نهاد میفهمید اونایی که پای این جز علائم به حساب آمده، اینا علائمت است که داره ظهور واقع میشه، داره اونم محقق میشه. اگر شما مبتلا شدید بدونید این ابتلا علائم یک واقعه است. اینها دردهای عرض کنم زایمان و تولده، یه حقیقتی داره در عالم متولد میشه، برای متولد شدنش یه رنجهایی پیش روش است که شما مؤمنین باید اونها رو تحمل کنید. اگر تحمل کردید به سلامت انشالله عبور میکنید و بشر الصابرین به تعجیل خروج المهدی علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بیا و درد هجران محبان را مداوا کن، نگاهی از کرم بر چشمهای بسته ما کن. ملاحظه فرمودید در روایات تصرف میکنن در قلوب، قلوب پاک میشن، تهذیب میشن، اون صفاتی که سالها باید باش مقابله کرد، مبارزه کرد تا ریشه کن بشه، حضرت با تصرف در قلوب در عصر ظهورشون قلوب رو پاک میکنن، تصرف میکنن، عقول کامل میشه، 40 برابر میشود. تمام آفرینش بی تو باشد جسم بی جانی، بیا با یک نگه بر خلق اعجاز مسیحا کن. احیه به القلوب المیته، وقتی حضرت ظهور میکنن در قلوب مؤمنین تجلی میکنن، این قلوبی که با توجه به دنیا مرده بود دوباره زنده میشود، از غفلت بیرون میاد. بیا از غربت جدت بگو با مردم عالم، بیا و چشم ما را از سرشک سرخ دریا کن. واقعا روزه امام حسین از زبان امام زمان شنیدن دارد، کنار کعبه میستد، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سهقوه عدوانا، مردم عالم بدون هیچ جرمی اسب بر بدن جد من تاخت کرد، جوری بر این بدن اسب تاختن عمه سادات، عمه امام زمان، وقتی با این بدن مواجه شد با تعجب صدا زد ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهو هریانا. مردم عالم، جد منو غارت کردن، حتی اون پیراهن کهنه رو از بدنش بیرون آوردن، اجازه ندادن اهل بیتش این بدنو دفن کنه. نمیدونم این مصیبت چقدر عظمت داره که امام زمان اینجور روزشو میخونه. عظمت این مصیبت و امام سجاد میفهمه. تو گودی قتلگاه زینب کبرا روزه میخوان، قوقا کرده بود، یه نگاه کرد دید امام سجاد سوار بر مرکب، الان است که جان بدهد. جلو آمد، مالی عراق تجود به نفس که یا بقیت المازین. یه جمله فرمود، فرمود عمه جان اینا کشته های خودشونو دفن کردن ولی بدن ولی خدا عریان رو زمین مانده. کاری با این بدن کرده بودن. روز سوم وقتی برای دفن بدن ها آمد، فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید. در دفن بقیه شهدان کمک گرفت، ولی فرمود کنار برید، کسی هست منو کمک کند؟ گفتن آرام، بوریا رو زیر این بدن موج داد، بدن قطع قطع رو جمع کرد تو این بوریا. بدنی کفنی داشت ز خون و کفنی داشت ز خاک. نمیدونم این بیتو ترجمه کنم یا نه. سلام علی المغسل به دم الجراح، اونقدر مجروح شده بود این بدن مطهر در خون شستشو شده بود. یه جوری این بدن و زیر اسب ها لگد مال کرده بودن، خاک و خون به هم آمیخته شده بود. ازا آرام این حسیر و موج داد زیر این بدن قطع قطع، بدن رو جمع کرد وارد قبر شد. اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخره فبنور وجهک مشرقه. آمدن جلو دیدن طول کشید وقوف حضرت، نگاه کردن دیدن صورت به رگهای بریده امام حسین. بیرون آمد قبر پوشانید، یه جمله با انگوش نوشت رو این قبر، دل اولیاء خدا رو به درد آورده. هادا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. صلی الله علیک یا بقیت الله، اعظم الله لک العذاب فی مصیبت جدک.